این آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه یه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به خبرها تا این ساعت از تارا عاطفی.
با سلام. ایالات متحده آمریکا میگوید القاعده برخی از عملیات پیش از 11 سپتامبر سال 2001 خود را در مناطق مرزی و دورافتاده پاکستان احیا کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود از تروریسم جهانی می‌افزاید القاعده از عدم ثبات در مرز پاکستان و افغانستان و همچنین آتش‌بسی که با میانجیگری اسلام‌آباد در نیمه اول سال 2007 ایجاد شد بهره برداری کرده است. نوری المالکی نخست وزیر عراق قول داده است تا نیروهای شبه نظامی را با توسل به زور خلع سلاح کرده سپاه مهدی و گروه‌های ستیزه‌جوی سنی و همچنین گروه‌های وابسته به القاعده در عراق را منحل کند. نوری المالکی امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی که در بغداد تشکیل شده بود تصمیم خود را اعلام کرد. از روز یک شنبه گذشته تا کنون در جریان مبارزاتی که در شهرک صدر با شبه نظامیان وابسته به مقتدی صدر در گرفته حداقل 66 نفر از افراد مسلح کشته شدند. رهبران احزاب پاکستان روز چهارشنبه آخرین دور گفتگوهای خود را در مورد بازگرداندن قضات برکنار شده پاکستان در دبی برگزار کردند. اختلاف احزاب پاکستان در این مورد میتواند تهدیدی برای دولت ائتلافی پاکستان به حساب آید. آصف علی زرداری رهبر حزب مردم و نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان طی نشست مشترکی در روز چهارشنبه در مورد اختلافات خود بر سر بازگرداندن قضات برکنار شده توسط پرویز مشرف گفتگو کردند. پارلمان ترکیه با اصلاح قانون آزادی بیان در این کشور ماده مربوط به اهانت به ترک بودن را در مصوبه حذف کرد و از این پس به جای آن اهانت به ملت ترکیه جرم شناخته خواهد شد. صدها تن از روشنفکران و نویسندگان ترکیه از جمله اورهان پاموک برنده جایزه نوبل در رشته ادبیات با استناد به همین ماده قانونی بارها تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. و ملک عبدالله پادشاه اردن به منظور بحث در خصوص فرایند صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها روز چهارشنبه به اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو می کند. اهود اولمرت پیشتر در ماه ژانویه نیز با ملک عبدالله دیدار کرده بود. هفته گذشته هم ملک عبدالله در واشنگتن با جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ملاقات کرده بود تا در مورد راه‌های دستیابی به صلح در خاورمیانه تبادل نظر کنند.
با سپاس از تارا عاطفی که خلاصه ای از خبرها را به آگاهی شما رساند و اکنون اشاره ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. نگاهی به گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در ارتباط با تروریسم. پایان اعتصاب قضایی دانشجویان دانشگاه سهند تبریز. گزارشی ویژه در مورد قمرالملوک وزیری خواننده پیشرو ایرانی. و گزارش های دیگر. وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گزارش سالانه خود را در رابطه با تروریسم منتشر کرد. در این گزارش آمده که القاعده بار دیگر در مناطق دورافتاده و قبیله نشین پاکستان خود را بازسازی کرده است. این گزارش همچنین ایران را مطرح ترین و مهمترین حامی تروریسم دانسته. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گزارش سالانه خود در مورد تروریسم در سال 2007 میلادی را منتشر کرد. در این گزارش آمده که در سال 2007 میلادی القاعده و شبکه متشکل از گروه‌های همفکران بزرگترین تهدید تروریستی علیه آمریکا و متحدانش بودند. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید سال گذشته میلادی سال پیوند گروه‌های شورشی منطقه‌ای با القاعده بوده و به عنوان مثال از تهدیدهای روزافزون سلفی‌های الجزایر نام برده که اکنون در ائتلاف با القاعده نام خود را به القاعده در مغرب اسلامی تغییر داده است. در گزارش اخیر وزارت امور خارجه آمریکا در زمینه تروریسم همچنین به کشورهای حامی تروریسم اشاره شده. و ایران را یکی از شاخص‌ترین این کشورها عنوان کرده. در این گزارش آمده که یکی از مهمترین عناصر استراتژی امنیتی ایران توانایی این کشور در رهبری عملیاتی تروریستی در خارج از مرزهاست. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید رهبران ایران معتقدند که این توانایی به منزله سپر دفاعی در برابر حملات اسرائیلی‌ها و یا ارعاب‌های ایالات متحده عمل کرده و سبب تضعیف آمریکا می‌شود. در این گزارش از چند گروه شبه نظامی عراقی و حزب الله به عنوان گروه‌هایی که ایران از آنها حمایت می‌کند نام برده شده. در چندین بخش این گزارش نام ایران دیده می‌شود، از جمله در بخشی که به ونزوئلا اختصاص دارد. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید در ماه مارس ایران و ونزوئلا پروازهای هفتگی میان تهران و دمشق با کاراکاس راه اندازی کردند و مسافران این پروازها مشمول بازرسی و تشریفات گمرکی و مهاجرتی در فرودگاه بین‌المللی سیمون بولیوار نمی‌شوند. در این گزارش آمده در روز اول ماه ژوئن سال 2007 عبدالقادر که در رابطه با توطئه بمب‌گذاری فرودگاه جان اف کندی در ترینیداد بازداشت شده، مسافر هواپیمایی به مقصد کاراکاس بوده و بلیتی به مقصد تهران را نیز با خود به همراه داشته. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید دسترسی به تابعیت ونزوئلایی، مدارک سفر و کارت شناسایی در ونزوئلا کاری ساده و به همین دلیل ونزوئلا محل مناسبی برای گذر تروریست‌ها به حساب می‌آید. گزارش چند صد صفحه‌ای وزارت امور خارجه آمریکا در رابطه با تروریسم دامنه وسیعی از مناطق جهان را در بر می‌گیرد، از گروه‌های فلسطینی در خاورمیانه گرفته تا گروه فارک در کلمبیا. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سال 2007 وضعیت تروریسم را در بیش از 130 کشور جهان بررسی کرده و در بخشی از این گزارش به مناطقی از جهان که برای تروریست‌ها به عنوان بهشتی امن به حساب می‌آیند نیز اشاره شده. فصلی از این گزارش به بررسی 41 گروهی پرداخته که از نظر وزارت امور خارجه آمریکا تروریستی دانسته می‌شوند. در میان این 41 گروه نام تعدادی از گروه‌های فعال در عراق، چندین گروه فلسطینی، چند سازمان شبه نظامی در شرق آسیا، شمال آفریقا و شاخه‌های متعدد القاعده در جهان دیده می‌شوند.
تارا عاطفی نگاهی داشت به گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در ارتباط با تروریسم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ایران با درخواست کانادا برای میزبانی اجلاس بهار آینده اتحادیه میان پارلمانی مخالفت کرده است. مخالفت ایران با میزبانی کانادا در شهر کبک از حمایت 7 کشور دیگر عضو این اتحادیه نیز برخوردار شده است. کانادا در دیدارهای اخیر این اتحادیه خواستار تغییرات مفاد اساسنامه و مقررات حضور نمایندگان کشورهای عضو شده است. مریم اقوامی از تورنتو گزارش دارد.
نشریه کانادایی نشنال پست گزارش می‌دهد ایران در تلاش است تا از میزبانی کانادا برای اجلاس اتحادیه میان پارلمانی ممانعت به عمل آورد. نشنال پست می‌نویسد ایران و 7 کشور عضو اتحادیه میان پارلمانی با درخواست کانادا برای میزبانی اجلاس در بهار آینده در شهر کبک مخالفت کردند. بحث پیرامون میزبانی کانادا در دیدار اخیر کشورهای عضو در قدیمی ترین و بزرگترین سازمان میان پارلمانی جهان در شهر کیپ تاون در آفریقای جنوبی به وقوع پیوسته است. در این جلسات کانادا خواستار اعطای حق ممانعت از پذیرش حضور نمایندگان کشورهای عضو بر اساس اتهامات تروریستی و یا بیماری‌های مصری همچون سارس شده است. شارون کارسترز، سناتور لیبرال و یکی از 8 نماینده کانادایی که در 118مین جلسه شورا در کیپ تاون شرکت کرده بوده به نشریه نشنال پست گفته است سعی کانادا بر تغییر مقررات شرکت در این اجلاس نه فقط برای خود بلکه برای دیگر کشورهای شرکت کننده متمرکز شده بوده و پیگیری چنین تغییراتی ممکن است عدم پذیرش درخواست کانادا برای میزبانی این اجلاس را به همراه داشته باشد. کشورهای مخالف ایده کانادا با ارائه تبصره‌ای از اساسنامه قانونی این گروه که حضور کشورهای عضو در کشور میزبان باید فارغ از اختلاف نظرهای تاریخی و یا پیشینه پزشکی آنها باشد. این سناتور لیبرال کانادا و رئیس کمیته حقوق بشر اتحادیه میان پارلمانی به نشنال پست گفته است برای میزبانی اجلاس شورای میان پارلمانی و 1500 هیئت شرکت کننده آمادگی بلند مدت ضروری بوده و برگزاری آن حدود 5 تا 6 میلیون دلار هزینه در بر دارد و حتی با کسب موافقت اکثریت اعضا شاید کانادا وقت کافی را برای میزبانی آن در شهر کبک نداشته باشد. در صورت برگزاری این اجلاس، کانادا پس از 25 سال میزبان اجلاس اتحادیه میان پارلمانی خواهد بود. نشنال پست می نویسد ایران با حمایت ونزوئلا، سوریه، کره شمالی، الجزایر، فیلیپین و پرو موفق شده تا بحث پیرامون میزبانی کانادا برای اجلاس بهار آینده را تا ماه اکتبر که اتحادیه میان پارلمانی در مقر اصلی این گروه متشکل از 150 کشور در ژنو دیدار می کنند به تعویق بیاندازد. سید محسن یحیوی دبیر کل گروه میان پارلمانی ایران در این مورد به خبرگزاری فارس گفته است اتحادیه میان پارلمانی به عنوان یک سازمان دموکراتیک باید به هر کشوری که عضویت این اتحادیه را داراست بدون تبعیض روادید سفر اعطا کند. در این حال سناتور شارون کنسترز و رئیس کانادایی کمیته حقوق بشر اتحادیه میان پارلمانی به نشریه نشنال پست گفته است پیشنهاد کانادا در موضعی دشوار است و اگر ما مصمم به اجرای قوانین بازبینی شده باشیم باید حتی از حضور نلسون مندلا به کشورمان جلوگیری کنیم، چرا که فردی که در کشور خود به عنوان آزادی خواه و مبارز شناخته شده در کشور دیگری تروریست قلمداد می شود. نشنال پست می نویسد اتحادیه میان پارلمانی نهادی است که بر اساس وابستگی های سیاسی کشورهای عضو طبقه بندی نشده و به غیر از کانادا کشورهای عضو اتحادیه اروپا و روسیه دیگر اعضا از بلاروس گرفته تا ترکیه در رده بندی های دموکراسی های نوین آشوب زده و یا حتی عوام فریب قرار می گیرند. بر اساس اطلاعات موجود در تارنمای اینترنتی اتحادیه میان پارلمانی هدف دیدارهای نمایندگان کشورهای عضو بر گفتگو ارتقای صلح و دموکراسی و همکاری بین ملت‌ها متمرکز شده است. بودجه این سازمان کمتر از 20 میلیون دلار است و سایر منابع مالی آن توسط کشورهای عضو تامین می‌شود. مریم اقبامی، ترانتو.
تحسن و اعتصاب قضایی یک هفته ای دانشجویان دانشگاه سهند تبریز صبح امروز چهارشنبه خاتمه یافت. خواسته های دانشجویان دانشگاه سهند تبریز، استعفای معاونت دانشجویی و ریاست حراست دانشگاه، عذرخواهی رسمی دکتر قالیچی، معاونت آموزشی درباره هتک حرمت و توهین هایی که به دانشجویان شده بود، تجدید نظر در احکام کمیته های انضباطی، عدم تفکیک جنسیتی و عدم تبعیض میان فعالیت تشکل‌ها و کانون‌ها بود. یکی از دانشجویان دانشگاه سهند تبریز که نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با فرین عاصمی میگوید که دانشجویان و رئیس دانشگاه سهند تبریز با هم مذاکره کرده و رئیس دانشگاه قول داده است 4 خواسته از 5 خواسته دانشجویان را برآورده کند. وی درباره درخواست برکناری رئیس حراست دانشگاه سهند که از سوی مسئولان این دانشگاه برآورده نشده است میگوید:
توی جلسه خب مسلما در مورد 5 شدن دونه به دونه بحث شد. نتیجه‌ای که گرفته شد در مورد بند 1 استعفای دکتر حسینی به نتیجه خاصی نرسید، یعنی رئیس حراست. به این دلیل که رئیس حراست دانشگاه از طرف وزارت اطلاعات انتخاب میشه و دانشگاه هیچ اختیاری توی تعیین یا عزلش نخواهد داشت. به خاطر همین در نتیجه یک تحسن کاملا طبیعی بود که ایشون برکنار نشن. اما در مورد استعفای دکتر زاهد معاونت فرهنگی قرار بر این شد که یه هیئت 3 نفره که رئیس دانشگاه دکتر چناغلوه تشکیل میشه و تا پایان ترم فعالیت های ایشون رو زیر نظر میگیره. بعد از پایان ترم هم در مورد ادامه کار ایشون یا اینکه عزل بشن این هیئت نظر خواهند داد.
بند 2 خواسته های دانشجویان، عذرخواهی دکتر قالیچی، معاونت آموزشی دانشگاه سهند تبریز به دلیل هتک حرمت و توهین به دانشجویان بود. رئیس دانشگاه سهند در مذاکره با دانشجویان درباره این بند چه قولی داد؟
قرار بر این شد که دکتر قالیچی به صورت شفاهی از اون جمع دانشجویانی که بهشون توهین کرده بود می‌کنند. یعنی این بند کامل محقق شد. ما هفته گذشته جشن دانش آموختگان توی دانشگاه داشتیم، جشنی که مخصوص فارغ التحصیل‌های دانشگاه بود. مجری مراسم یه خانوم بود که ایشون به صورت اهانت‌آمیزی خانوم رو از مجریگری عزل می‌کنن به این دلیل که اعتقاد داشتن حجابشون مناسب نیست و بعد که بحث میشه دانشجوها رو تهدید به کمیته انضباطی می‌کنه و با لحن خیلی نامناسبی باهاشون صحبت می‌کنه.
در مورد احکام کمیته‌های انضباطی در این جلسه چه نتایجی گرفته شد؟
از این به بعد عضو دانشجویی که توی کمیته هستن و مستقیما از طرف دانشگاه تعیین می‌شدن دیگه از طرف دانشجو انتخاب بشن و تبدیلشن به 3 نفر. یه نفر عضو بسیج دانشجویی، یه نفر عضو شورای صنفی و یه نفر هم عضو انجمن اسلامی. و اینطوری در واقع توی جلسات کمیته انضباطی بین دلیل که انجمن اسلامی و شورای صنفی معمولا حامی دانشجو هستن، حمایت از دانشجو بیشتر خواهد بود.
در مورد تفکیک جنسیتی و محدودیت ها برای دانشجویان دختر چه تصمیمی گرفته شد؟
نتیجه این شد که بحث محدودیت های پوششی که برای دانشجویان دختر وجود داشت که حتی توی خوابگاه و اتاقشون، یعنی توی حریم شخصیشون هم در واقع بهشون تحمیل می شد، تعدیل بشه.
یکی از مواردی که دانشجویان دانشگاه سهند در تحصن خود به اون اعتراض داشتن، تبعیض بین تشکل ها بود. در این باره به چه نتیجه ای رسیدید؟
قرار بر یکسان‌سازی تشکل ها شد، یعنی اینکه تشکل انجمن اسلامی و کانون ها که نسبت بسیج دانشجویی امکاناتشون خیلی کمتر هست و تقریبا قابل مقایسه نیستن با هم، به سری امکاناتی که به هر حال تشکل ها نیاز دارن، همه اینها قرار شد که تامین بشه. همه این 5 موردی که گفتم نوشته شدن و شخص دکتر شناقی رئیس دانشگاه زیرش را امضا کردن.
شما نتیجه تحسن و اعتصاب قضایی دانشجویان دانشگاه تبریز رو چطور ارزیابی میکنید و فکر میکنید که دلیل اینکه مسئولان دانشگاه خواسته های دانشجویان رو پذیرفتن چی بود؟
خب مسلماً بحث اعتصاب قضا بحثی هستش که به دلیل حساسیتی که داره و در نتیجه خبرگزاری‌ها خیلی روی این موضوع مانور داده بودن و خیلی از دانشگاه‌ها چون در جریان قرار گرفته بودن حمایت کرده بودن، بیانیه داده بودن. دانشگاه سیستان، دانشگاه بوعلی‌سینا، چند از دانشگاه‌های تهران و دانشگاه تبریز و این مسائل خب به هر حال از طرف وزارت و استانداری باعث میشه که فشار خیلی زیادی رو روی رئیس دانشگاه بیارن که هر چه زودتر مسئله رو باید با مسالمت حل کنه.
گفتگویی بود با یکی از دانشجویان دانشگاه سهند تبریز. چند هفته قبل همزمان با تازه ترین بازدید رئیس جمهوری اسلامی ایران از تأسیسات هسته‌ای نطنز، جمهوری اسلامی 48 عکس از این تأسیسات و سانتریفیوژهای جدید را انتشار داد که به بخشی از پرسش‌های کارشناسان درباره توانایی غنی‌سازی ایران پاسخ داد. شماری از کارشناسان غربی انتشار این عکس‌ها را یک عطیه اطلاعاتی می‌دانند که با بررسی دقیق آنها می‌توان مشخصات سانتریفیوژهای جدید را تعیین کرد. توضیحات بیشتر از حسین آریان.
روزنامه هرالد تریبیون آمریکا به نقل از یک کارشناس هسته‌ای از دانشگاه ویرجینیا می نویسد انتشار این عکس‌ها باور نکردنی است. به انتظار نمی رفت که جمهوری اسلامی به این سهولت دست خود را رو کند. این عکس‌ها در واقع روزنه است برای یک نظر اجمالی به سانتریفیوژهای جدید ایران که IR2 نام دارد و در پی سانتریفیوژهای قدیمی P1 ساخته شدند. این روزنامه به نقل از کارشناسان هسته‌ای که عکس‌ها را بررسی کرده‌اند می نویسد سرعت غنی‌سازی سانتریفیوژ جدید IR2 دو برابر سانتریفیوژ قدیمی بوده و ارتفاع آن حدود 180 سانتی‌متر می باشد که بر پایه نسل دوم سانتریفیوژهای پاکستانی موسوم به P2 ساخته شده است. هرالد تریبیون می نویسد سانتریفیوژهای جدید باید مانند سانتریفیوژهای قدیمی با سرعتی معادل سرعت صوت کار کند تا بازدهی لازم را داشته باشد. قسمت گردنده IR2 به جای فولاد یا آلومینیوم از کربن سیاه ساخته شده که هم مقاومتر و هم ارزانتر از فولاد است. به نوشته این روزنامه ایران برای ساختن این سانتریفیوژ جدید با مشکلات فراوانی از جمله تهیه فولاد مخصوص مواجه بود و فقط بخشی از این سانتریفیوژ با استفاده از صنایع بومی ساخته شده است. با این وجود ساختن این سانتریفیوژ نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی سطح مهارت فنی خود را افزایش داده است. این کار میتواند گام مهمی در تسریع غنی‌سازی اورانیوم و تهیه سوخت هسته‌ای باشد به شرطی که جمهوری اسلامی قادر باشد به تعداد کافی از سانتریفیوژ IR2 بسازد و سپس آنها را به درستی اداره کند. این روزنامه می‌افزاید بر پایه برآورد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا ایران تا قبل از سال 2009 میلادی نمی‌تواند بمب هسته‌ای بسازد، گرچه برخی از کارشناسان هسته‌ای دسترسی ایران به بمب هسته‌ای را بین سالهای 2010 و 2015 میلادی می دانند. هرالد تریبیون به نقل از دیوید آلبرایت، رئیس انستیتوی علوم و امنیت ملی و بازرس پیشین سازمان ملل در امور هسته‌ای می نویسد اگر 3000 سانتریفیوژ P1 ایران با حد اکثر کارایی و بدون وقفه برای یک سال به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد، ایران می تواند با تولید اورانیوم غنی شده با غلظت بالا یک بمب هسته‌ای بسازد. البته جمهوری اسلامی می تواند همین کار را با سرعت بیشتر و با بکارگیری فقط 1200 سانتریفیوژ جدید انجام دهد. این روزنامه به نقل از یک کارشناس هسته‌ای دیگر می‌نویسد ایران کارهای مشکلی را برای تکمیل سانتریفیوژ IR2 در پیش دارد. جمهوری اسلامی لازم است سانتریفیوژ ساخته شده را به دقت آزمایش کند و این کار می‌تواند چند ماه و حتی یک سال ادامه داشته باشد.
حسین آریان گزارش می‌دهد. نشریه دفتر هنر که در بهار هر سال در شمال کالیفرنیا منتشر می‌شود، امسال به صورت ویژه‌نامه به قمرالملک وزیری، اولین زن خواننده‌ای که بدون حجاب 11 سال پیش از واقعه کشف حجاب به اجرای کنسرت پرداخت، اختصاص داده شده است. فیروزه خطیبی گزارشی دارد و گفتگویی با بیژن اسدی‌پور، ویراستار، طراح و ناشر دفتر هنر ویژه قمر.
در روزگاری که مردم فرصت آن را نمی‌یابند که گره فشارهای ناشی از هجوم تکنولوژی به جان و روح خود را با داستانهایی از زمانهای پیشین از هم باز کنند، قمرالملک وزیری هم که به گفته جعفر شهری در کتاب تهران قدیم مادر گیتی مانندش نیاورده بود و خوبی صدا را با حسن صورت جمع کرده بود، در میان هیاهوی گمشدگی در دغدغه‌های روزانه زندگی، شاید به صورتی یک حادثه دوردست و یک واقعه دور از نیاز ذهنی امروز است و به قولی خط کوتاه دیگری بین دو تاریخ تولد و مرگ که گاه در شرایطی مثل انتشار یک مجموعه به شیوه دفتر هنر از مرز سالها بیرون می آید و ما یک بار دیگر به او نگاهی می اندازیم. به او که صدای نرم و گوش نواز در این حال پر قدرت و پر جاذبه داشت و استاد مرتضی نی داوود در باره او گفته بود صدای قمر چیز حیرت انگیزی بود در حدی چنان بالا که من در تمام طول زندگی هنریم نشنیده و ندیده بودم. آقای بیژن اسدی‌پور انگیزه انتخاب قمر برای موضوع سالنامه را چنین توصیف می کند.
قمر چهره هستش که به گمان من کارهاش به صورتی بوده که می تونسته یک الگوی درخشانی برای خانم‌های ایرانی و همینطور آقایون باشه، به خاطر اینکه در زمینه کار خودش آوازخانیش در اوج، از نظر اخلاقی شهامتش، تمام این لحظاتش میتونه الگوی خوبی برای هر کسی باشه. این هستش که کوششم بر این بود که این بانوی بی همتای موسیقی ایران رو بتونیم به خوبی معرفی بکنیم. کوشش میکردم که دفتر هنر رو با یک بخش صدا همراه بکنم. از سالهای پیش این کار رو میخواستم بکنم، چون این قسمت رو واقعا موسیقی رو بلد نیستم، انجام نشد. این بار از آقای لقمان عطمی کمک گرفتم و این کار رو انجام دادم. ذهنم این بودش که مجله یک بخش صدا داشته باشه و تصاویر یا خود صدای قمر از طریق دختر خوندش شبنم جهانگیری بخش عمده رو ایشون در اختیار من گذاشتن که بعدن اون موسیقی که دوست داشتم و دلم میخواستش که همراه مجله باشه، بعد اونها رو پاک و پاکیزه کردیم که صدای قمر شفاف و خوب باشه و قابل شنیدن، و اینجا دو تا CD هم از صدای قمر در اختیار خوانندگانمون قرار میده. گمان من چهره قمر و کار قمر به وسیله مرتضی خان نیداوود و محمد علی امیر جاهد هست که شکل میگیره و اینها به صورتی یا استاد او بودن، خود مرتضی خان معلم موسیقی قمر بوده و محمد علی امیر جاهد هم کسی بوده که ترانه های قمر رو برای او می ساخته. این هست که دو چهره ای هستن که بسیار در زندگی هنری قمر مؤثر هستن و من می خواستم که هم صحبت و هم تصویر و یاد این دو نفر رو در مجله داشته باشم.
بنابر گفته آقای اسدی پور، امروز آنچه شخصیت قمر را مورد توجه خواننده دفترهای هنر قرار می‌دهد، برتری‌های اخلاقی این زن هنرمند از جمله شهامت و صداقت کم نظیر اوست.
قمر زمانی که در گراند هتل میره و لچک خودش رو بر می‌داره و بدون حجاب شروع می‌کنه خواندن روی صحنه، 11 سال بعد از اون هست که کشف حجاب مطرح میشه. شما میتونید ببینید که 1314 هست که کشف حجاب هست و او 1303 هست که در گرند هتل میره و این روسری و غیره رو میندازه و شعر حجاب ایرج میرزا رو میخونه. بسیار زنه از زمان خودش جلو بوده و بعدم در کوشش های اجتماعی شما میرید بسیاری آدم ها رو بچه های بی سرپرست رو بزرگ میکنه، سرپرستی میکنه. اینا همه میتونه یه الگوی خوبی برای همه ما باشه.
آقای اسدی پور، دو تا سرود آوردین توی این سی دی، در مورد این دو تا سرود خودتون توضیح بدید.
بله، قمر همونطور که میدونید در دوران قاجار متولد میشه و در دوران پهلوی هست که فوت میکنه 1338. در نتیجه من وقتی که میخواستم این سناریوی به اصطلاح این سی دی رو تدارک ببینم، فکر کردم خیلی مناسب خواهد بود که ما موسیقی سرود ملی ایران در دوران قاجار رو داشته باشیم در ابتدا و در انتها هم سرود ای ایران مرحوم رو الله خان خالقی رو. و من کوشش کردم که حتی اون اجرایی که خود مرحوم خالقی با مرحوم بنان و مرحوم روح بخش در رشت اجرا میکنن، اولین اجرای سرود ای ایران هست، اون رو به کمک آقای لقمان ادهمی پیدا کردم و در ابتدا سرود ایران جوان مال دوران قاجار رو گذاشتم، در انتها وقتی که میخواییم تشکر بکنیم پیش از اون با سرود ای ایران روح الله خان خالقی سیدی رو تمام کردیم.
سرود ایران جوان دوران قاجار ساخته آلفرد ژان باتیس لومه.
تکرار این گزارش را ساعت 1 بامداد خواهید شنید. اما پیش از پایان مجله خبری شبانگاهی از شما دعوت می‌کنم به عناوین چند خبر توجه بفرمایید. وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید القاعده بار دیگر در مناطق دورافتاده و قبیله نشین پاکستان خود را بازسازی کرده است. نخست وزیر عراق متعهد شده است گروه‌های شبه نظامی شیعه و سنی را در آن کشور منحل کند. سخنگوی دولت عراق میگوید 925 نفر در نبردهای شهرک صدر کشته شده اند. رهبران احزاب پاکستان برای رهایی از بنبست گفتگوها بر سر بازگرداندن قضات این کشور در دبی دیدار کردند. پارلمان ترکیه در یک مصوبه ماده قانونی اهانت به ترک بودن را از قوانین این کشور حذف کرد. رهبران اردن و اسرائیل به منظور گفتگو در مورد صلح خاورمیانه دیدار می کنند. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر رأس ساعت 10 شب خواهید شنید.